ساعت 12 شب است به وقت ایران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. لحظاتی است که وارد جمعه 28 مرداد ماه 1401 برابر با 18 آگوست 2022 میلادی شدیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم فرهنگ قویمی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با درود فراوان، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مورد موضوع احیای برجام گفت تا در مورد همه چیز توافق نشود نمیتوانیم با قاطعیت از رسیدن به توافق خوب و پایدار سخن بگوییم. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، امیر عبداللهیان ظهر پنجشنبه در گفتگو با وزیر خارجه عمان افزود پس از دریافت نظرات آمریکا در صورت حصول اطمینان از انتفاع اقتصادی ایران از توافق و رعایت خطوط قرمز جمهوری اسلامی وارد مرحله جدیدی در وین خواهیم شد. به گزارش ایرنا، امیر عبداللهیان در این گفتگو به نقش سازنده عمان در مذاکرات برای لغو تحریم‌های ایران اشاره کرد و از کوشش‌های این کشور برای نزدیک کردن دیدگاه‌های طرف‌های مختلف مذاکرات قدردانی نمود. ایران دوشنبه شب به متن نهایی پیشنهاد اتحادیه اروپا پاسخ کتبی داد. از سوی دیگر، نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شامگاه چهارشنبه گفت واشنگتن هنوز مشغول بررسی پاسخ ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا است. در خاورمیانه، موساد، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل، روز پنجشنبه اعلام کرد که برای نخستین بار یک زن به مقام ریاست اطلاعات این سازمان منصوب شده است. موساد در بیانیه مطبوعاتی کم سابقه با اشاره به انتصاب دو زن به عنوان مقام‌های ارشد موساد تصریح کرد که فرد دوم در سمت کلیدی ریاست بخش ایران کار خود را آغاز کرده است. این بیانیه در توضیح وظایف رئیس بخش ایران افزوده که او مسئول استراتژی سازمان در قبال انواع و اقسام تهدیدهای ایران است و هماهنگی میان شاخه‌های عملیاتی، فناوری و اطلاعاتی موساد در پیوند با ارتش اسرائیل و دیگر شاخه‌های مرتبط امنیتی را بر عهده دارد. فرد اول که با عنوان الف معرفی شده 20 سال در موساد سابقه خدمت داشته و اکنون در سمت رئیس اطلاعات موساد مسئول مجموعه ای از مسائل از جمله برنامه هسته‌ای ایران، تروریسم جهانی و عادی سازی روابط با جهان عرب خواهد بود و مدیریت سطح کارمند را بر عهده دارد. در ایران، سعید دهخان از وکلای حقوق بشری در صفحه توییتر خود اعلام کرد در پرونده جدیدی که با دستور مستقیم وزارت اطلاعات تشکیل شده، قاضی محمد قاسم عین‌الکمالی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان، حکم مصادره اموال بهایان سمنان را صادر کرد. بر پایه این گزارش، دادگاه انقلاب سمنان با ادعای کشف اسنادی از منزل جمال الدین خانجانی از مسئولان جامعه بهایی، حکم به مصادره بسیاری از املاک بهاییان به نفع ستاد اجرایی فرمان امام داده است. آقای خانجانی از مسئولان جامعه بهایی یه یاران ایران در سال 1397 پس از تحمل 10 سال حبس در سن 84 سالگی از زندان آزاد شد. دادگاه تجدید نظر تهران حکم دادگاه انقلاب سمنان را عیناً تایید کرده است. در ماه‌های اخیر موجی از فشارها، دستگیری‌ها، مصادره اموال و نقض حقوق شهروندی در مورد بهائیان ایران به راه افتاده که اعتراض نهادهای حقوق بشری بین‌المللی را هم برانگیخته است. و آخرین خبر این که بیش از 45 هزار کارگر راه آهن بریتانیا با خواسته‌هایی در مورد افزایش حقوق و شرایط کار روز پنجشنبه دست به اعتصاب زده و بخش عمده‌ای از خدمات ریلی را به تعطیلی کشاندند. خانم افشار،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما توصیه میکنم برای اطلاعات بیشتر از این خبرها و خبرهای بیشتر از این به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم میتونید مراجعه کنید. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمه شب میشنوید. گسترش بحران بیابی به نقاط مختلف ایران رسید. مردم همدان روزانه 12 ساعت آب ندارند. گفتگویی داریم در این مورد. تحلیلی داریم از نپذیرفتن پیشنهاد مصطفی الکاظمی برای شرکت در گفتگوهای سیاسی عراق توسط جریان مقتدی صدر. و از آخرین گمان زنی ها درباره سرانجام مذاکرات احیای برجام میگوییم. برای شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر همراه مجله نیمه شب بمانید. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره سرانجام مذاکرات احیای برجام همچنان ادامه دارد، نشریه وال استریت جورنال به نقل از برخی دیپلمات‌های غربی می‌گوید درخواست‌های تهران برای گرفتن تضمین توافق را با مشکل مواجه کرده. اشاره این نشریه به پاسخی است که ایران چند روز پیش به متن پیشنهادیه اتحادیه اروپا ارائه داد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
پاسخ ایران به متن پیشنهادیه اتحادیه اروپا برای احیای برجام طرف مقابل را چندان راضی نکرده است. این را نشریه وال استریت جورنال میگوید که در ماه‌های گذشته گزارش‌های مختلفی به نقل از دیپلمات‌های غربی نزدیک به مذاکرات از روند گفتگوهایی که ماه‌هاست ادامه دارد منتشر کرده است. این بار هم دیپلمات‌ها به این نشریه گفتند درخواست‌های تهران برای دریافت تضمین آمریکا و کشورهای اروپایی را در مورد امکان پذیر بودن توافق نامطمئن کرده و تلاش‌ها برای احیای برجام با مشکل مواجه شده است. به گفته همین دیپلمات‌ها که نامشان اعلام نشده، اگر ایران انعطاف نشان ندهد توافق غیر ممکن است. اشاره این نشریه به تضمین به گزارش‌های مربوط می‌شود که بر اساس آنها ایران یکی از شروط پذیرش متن پیشنهادی اتحادیه اروپا را ارائه تضمینی از دولت فعلی آمریکا برای عدم خروج دولت‌های بعدی از این توافق و پرداخت غرامت قرار داده است. ساعتی پس از انتشار این گزارش، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با همتای عمانیش احتمال رسیدن به توافق را مشروط به حصول اطمینان ایران از انتفاع اقتصادی از توافق و رعایت شدن خطوط قرمزش اعلام کرد. این صحبت‌ها تا حدودی مشابه نظرات دیگری است که در روزهای اخیر از سوی برخی مقام‌های جمهوری اسلامی و تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شده است. مجلس ایران روز چهارشنبه برای بررسی مذاکرات یک نشست غیرعلنی با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر خارجه تشکیل داد. کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل بین المللی، درباره شروط ایران و مواضع مقامهای این کشور در روزهای اخیر چنین میگوید.
اگر اونطور که گفته میشه این بار هم درخواست تضمین به عنوان یک پیش شرط از جانب جمهوری اسلامی صد ایجاد کرده باشه بر سر احیای برجام، این چندمین باری است که جمهوری اسلامی شروطی میگذاره که در عمل نشدنی هستند. یکی از این شروط برای مثال خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمانهای تروریستی وزارت خارجه آمریکا بود، از فهرست FTO. مسئله تضمین هم چون این چیزی است، جمهوری اسلامی میدونه که دولت آمریکا نمیتونه دست دولت بعدی رو، یعنی هیچ رئیس جمهوری نمیتونه دست رئیس جمهور بعدی رو ببنده و براش تعیین تکلیف بکنه که چه بکنه چه نکنه. همه اینها باز زمان برخواهند بود. اون چیزی هم که باز گفته میشه در مورد تضمین به صورتی که آمریکا قول بدهد که اگر دولت بعدی خارج شد غرامت بدهد، این هم شدنی نیست. اگر کسی مثل آقای ترامپ بیاد روی کار، به سادگی میتونه بره بیرون و خب بگه غرامت هم نمیدم، ضمانت اجرایی نداره. بنابراین این تصور برای بسیاری از صاحب نظران ایجاد شده که ممکنه که این شروط شروطی برای قبول نشدن باشن، یعنی در واقع برای تطویل مدت مذاکرات باشن، به خاطر اینکه هر روزی که میگذرد سانتریفیوژ ها در حال چرخیدن هستن، سانتریفیوژ ها که میچرخن انباشت اورانیوم غنی شده ایران هم بالاتر میره و خب جمهوری اسلامی اینطوری هر هفته یک قدم به ساخت یا توان ساخت یک بمب هسته‌ای نزدیک‌تر میشه، چیزی که مایه نگرانی غربه.
در پایان آخرین دور از مذاکراتی که در وین برگزار شد، مسئولان اتحادیه اروپا متن پیشنهادی را به عنوان نتیجه و برایند چند دور مذاکره ارائه و پاسخ نهایی به آن را بله یا خیر توصیف کرده بودند. اما بسیاری همان زمان هم شکست مذاکرات به معنی توقف هر نوع گفتگو در آینده در صورت رد این متن را بعید می دانستند. وال استریت جورنال هم در گزارش تازه‌اش یکی از گزینه‌های پیشروی طرف مقابل ایران پس از دریافت پاسخ این کشور را احتمال ادامه تبادل پیام‌ها بین پایتخت‌ها درباره متن بدون تعیین مهلت دقیقی برای پایان مذاکرات دانسته است. این گزینه در حالی مطرح می‌شود که پیشتر مقام‌های آمریکا گفته بودند مذاکرات نمی‌تواند بی‌پایان باشد. موضع رسمی مقام‌های این کشور در روزهای اخیر این بوده که گفتند در حال ارزیابی پاسخ ایران هستند. گام بعدی این کشور و متحدانش در قبال پاسخ ایران چه می‌تواند باشد؟ کامبیز قفوری:
هیچ کدوم از طرفین نمی‌خوان اعلام کنن که مذاکرات رو پایان یافته تلقی میکنن، به خاطر اینکه هر کدوم از طرفین یعنی ایران و آمریکا بگویند که دیگه مذاکره نمی کنند، ملامت ها به سمت اونها سرازیر خواهد شد و در واقع مقصر اصلی رو افکار عمومی کسی میدونن که اول از میز مذاکره خارج شده. بنابراین سعی میکنن که کماکان بگویند این مذاکرات ادامه دارد، اما هرچه که میگذره هر کدوم از طرفین سعی میکنن که تدابیر ثانویه پلن بی به قول معروف پلن بی دیگری رو برای خودشون تقویت بکنن. پلن بی آمریکا میتونه افزایش تحریم های یک جانبه باشه در قدم اول، در قدم دوم میتونه ترغیب متحدان اروپاییش باشه به استفاده از مکانیزم معاشه و بازگرداندن کل تحریم های بین المللی. این یک گزینه است. گزینه بعدی هم باید در نظر داشته باشیم که در شورای حکام آژانس که 12 سپتامبر قرار است جلسهشون شروع بشه تا 16 سپتامبر، کمتر از 25 روز دیگه، اونجا باید تصمیم بگیرن در مورد سوالهای پاسخ داده نشده ایران به آژانس که باز این ربطی به برجام نداره ولی مسئله بسیار جدی است. اگر دوباره قطعنامه صادر بشه این هم میتونه مسیر تحریم ها رو در شورای امنیت هموار بکنه اگر ارسال بشه به شورای امنیت.
جدا از طرفهای درگیر در گفتگوهای احیای برجام، اسرائیل هم همچنان در حال پیگیری این مذاکرات است. روز پنجشنبه گزارش شد نشستی در همین باره میان مقامهای ارشد این کشور از جمله نخست وزیر و وزیر دفاع برای بررسی شرایط پیشرو برگزار شد.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید در مورد گمان زنی ها درباره سرانجام مذاکرات احیای برجام.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همزمان با ادامه قطع آب شهر کرد برای بیش از 10 روز و اعتراض شهروندان به آنها در خیابانها، سایت خبر آنلاین گزارش داده به علت اتمام ذخایر آب سدها و کاهش سطح سفره‌های آب زیرزمینی، آب شرب شهر همدان نیز روزانه بیش از 12 ساعت قطع است یا به علت افت فشار قابل استفاده نیست. مقام‌های دولتی در جمهوری اسلامی ایران همواره انگشت اتهام کمبود آب را به سمت مردم و کشاورزان نشانه می‌گیرند، اما کارشناسان می‌گویند بحران کمبود آب در ایران در ناکارآمدی مدیریت منابع آبی و اجرا نشدن طرح‌های آبخیزداری ریشه دارد. در همین زمینه با اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست صحبت کردم و از او پرسیدم که کدام از این دو روایت رو باید بپذیریم.
ببینید، در مورد مشکل آب همدان ما چند تا موضوع خیلی مهم داریم. برای اینکه مسئله کمبود آب در استانهای ایران با دلایل متفاوتی، بعضیاش مشترکه ولی اغلب دلایل متفاوتی دارن که سیستم مدیریتی متفاوت، راهکارهای متفاوتی را هم میطلبن. در خود استان همدان ما فقط سهم مصرف آب خانگی چیزی نزدیک 4%. مهمترین مشکلی که امروز وضعیت رو بحرانی کرده، یکی خب اینه که ما کاهش باران داشتیم در بخش‌های زیادی از استان‌های ایران. مثلا در استان همدان نسبت به سال آبی گذشته چیزی نزدیک 21% کاهش باران داشتیم که باعث شد ظرفیت سدای این استان خیلی به شدت کم بشه. مثلا شما 7-8 تا سد عمده داره که آب استان همدان رو تعمیم می‌کنه، همشون ظرفیتاشون 20% 30% دارن در واقع کار میکنن و در حلقه استفاده از زنجیره استفاده هستن. پروژه‌ای که برای آبرسانی استان همدان تصویب شده بود در مجلس که اتفاقا شرکت مآب قدس هم پیمانکارش هست، چیزی نزدیک به 18 ساله که متوقف شده یا بخشای زیادیش هنوز مورد استفاده نمیتونه قرار بگیره، که اونم یه قسمتش شامل انتقال آب از سدی میشه به نام سد تالوار، که خود این سد الان که همه امید حل کوتاه مدت مسئله آبرسانی همدان حداقل به این وصله، خود این چیز 70-80% ورودیش کاهش پیدا کرده. دقیقا موضوع مسئله که الان اینجا هم مطرحه باز اینه که ما وقتی در مورد آب کشاورزی و مصرف صحبت میکنیم در مورد حوزه کشاورزی، خب قطعا بخش زیادی از مصرف آب در ایران چیزی نزدیک 90% تو حوزه، بیش از 90% حتی تو حوزه کشاورزی، اما بخش مهمتر نهایی شما نمیگیم که انتهای این زنجیره است و این نتیجه امروز رو شام باعث شده، و اونم اینه که وقتی شما در اختیار کشاورز نه دانش و تکنولوژی آبرسانی میذارید، نه وضعیتش رو در زمینه سطح زیر کشت تعیین میکنید، نه عملا حمایتی از کشاورز دارین و کنترل و نظارتی دارین، خب شرایط به اینجا میرسه. مثلا استان همدان ما چیزی نزدیک 7000 حلقه چاه داریم که غیر مجازن و مشخص نیست اینا چه سهمی آبی رو دارن از زمین برداشت میکنن. یکی از استانهایی که به شدت گرفتار فروچاله و فرسایش خاک استان همدان، خب به خاطر همین شما میبینید که در بخشای زیادی الان به شرایطی رسیدی که مردم در تامین آب و آشامیدنی مرکز استان دچار مشکل شدن. استانی که عملا سرده و جزو استانهای پربارش ایران به حساب میامده، مسئله اینه که شما سرمایه گذاری نکردین. دولت باید به این سمت میرفت سرمایه گذاریش که روی شخصی خانه ها و طرحهای نیمه نصفه آبرسانی به مناطق روستایی و شهری کار میکرد، ولی خب شما ببینید باز بودجه میره به سمت سدسازی، سدهایی که همین امروز ما در همه ایران میبینیم که ظرفیت خیلی محدودی عملا آب دارن و بعضی اصلا از شبکه مصرف به خاطر سطح آب بسیار پایین خارج شدن.
با توجه به اینکه در فصل گرما هستیم، قطع شدن آب این روزها خیلی برای مردم سخته، به خصوص برای کشاورزا که شاید تأمین معیشتشون از این طریق هست، اساساً چه کار باید کرد که این مشکل حل بشه؟
اون راهکاری که وزارت نیرو پیشنهاد میکنه اینه که مردم صبر کنن، مصرف رو کم کنن، در حالی که خب ما داریم میگیم بخش عمده مصرف در حوزه صنعت کشاورزیه، ویژه کشاورزی، و آبرسانی سقایی با تانکر و کیسه آب میبینید، مثلا در استان چهارمحال بختیاری آب رو تو کیسه‌های پلاستیکی توزیع میکنن یا تانکر مردم صف میبندن آب بهشون میدن اینا، ولی ما راهکار اونطوری سریعی نداریم که بتونه جواب بده. عملا باید حوزه مصرف رو کنترل بکنیم، چون برای ورودی آب که مدیریت سیلاب بخش مهمی بود که ما عملا فصلش رو از دست دادیم و خب یه برنامه‌ریزی دراز مدتی میخواست مثل همین مسئله آبخیزداری و مدیریت صدا، ولی در کوتاه مدت عملا راهکاری نیست جز اینکه تصفیه خانه‌هایی که نیمه و نصفه مونده یا لوله کشی‌هایی که باید آب از صدایی که حداقل ذخیره مناسبی دارن منتقل می‌کرد رو سرمایه گذاری کنه دولت و اونا رو تکمیل بکنه. اما من فکر نمی‌کنم که جز برنامه اولویت باشه، برای اینکه بودجه 1401 عملا بسته شده و سفرهای ریاست جمهوری هم همونجوری که شما اشاره کردین خب مصوبه میخواد، تعیین بودجه میخواد، که خب به نظر من فتنها یه سری برنامه های پروپاگانداییه که نتیجه خاصی هم برای استانا نخواهد داشت، کمان که نمونهش هم میبینیم دیگه. مثلا مشکل کشاورزان استان اصفهان همچنان ادامه داره، در چهارمحال بختیاری مسئله تصفیه خانه های هم نساخته و بودجه دریافت نکرده همچنان ادامه داره، و من فکر می‌کنم که ما مشکلات بسیار جدی خواهیم داشت که در زمستان هم با تجربه تامین انرژی از بخش زیادی از این صدا به طریق برقابی باز کاهش نخواهد یافت، یعنی این مسئله با توزیع انرژی خودش رو نشون میدن.
گفتگویی بود با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، در مورد کمبود قطع آب در استانهای ایران به ویژه استان همدان. اما همچنان در ایران نگاه امنیتی به محیط زیست گریبان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران رو گرفت. خبرگزاری دولت از برکناری سعید محمودی مدیر کل محیط زیست استان تهران خبر داده. اگرچه ایرنا می نویسد از تلاش‌های آقای محمودی قدردانی شده، اما آقای محمودی در ویدیویی که منتشر شده از آنچه رعایت نشدن آداب تعویض خود می نامد انتقاد میکند. سعید محمودی در این ویدیو مقام های سازمان حفاظت محیط زیست رو به انتقام گیری از خودش متهم کرده. او در جایی هم مسئول حراست این سازمان مسعود بنام را خطاب قرار میدهد و میگوید همکارانش اطمینانی به حرفای مسئول حراست ندارند. جلوگیری از تخریب و تعرض به اشتران کوه و دریای گهر و دریاچه گهر، تعطیلی کارخانه فارسیت درود به علت استفاده از آزبست و ثبت جهانی تالاب هامون در فهرست یونسکو، برخی از اقدامهای آقای محمودی در دوران فعالیتش به عنوان مرجع تصمیم گیر بوده. در همین زمینه محمد زرقامی در گفتگو با زینب رحیمی خبرنگار محیط زیست در تهران از او درباره چرایی این برکناری با توجه به سوابق آقای محمودی پرسیده.
دلیل برکناری مشخص نیست، یعنی سازمان محیط زیست نگفته که دلیل برکناری چه چیزی هست، آیا اتفاقی افتاده یا نه، ولی خب ما میدونیم که وقتی هر رئیس سازمان جدیدی که میاد یا دولت وقتی عوض میشه و رؤسای سازمان محیط زیست یا هر سازمانی عوض میشن، تقریبا سعی میکنن که مدیران میانیشون رو جابجا بکنن. خب ما توی این چند ماهه که برها رئیس سازمان عوض شده بود دیدیم که چند تا مدیر توی چند تا استان عوض شده، مدیر کلها. اما اتفاقی که دیروز افتاده برای مدیر کل استان تهران بحث نحوه برکناری این فرد هست. گویا تو منطقه خجیر بوده، باهاش تماس تلفنی گرفته میشه، بهش گفته میشه که شما برکنار شدی، خودتو برسون اداره، نیم ساعت وقت داری خودتو برسونی اداره که جلسه تودی معارفه برگزار بشه. خب این خیلی طبیعتاً همونطور که تو فیلمم میبینید و خودتونم اشاره کردین، به این اشاره میکنه و به این اعتراض میکنه که میگه برکناری آدابی داره و اینها، یعنی چرا از قبل به من نگفتید و من باید مطلع میشدم. و البته اعتراض میکنه که خب 3-4 ماه شما داری پشت سر من نکته هایی رو مطرح میکنه، داره خطاب به رئیس دفتر سلاجقی، رئیس سازمان محیط زیست که همزمان معاون محیط زیست انسانی هست، این نکته ها رو میگه، داره به اون اعتراض میکنه که پشت سر من یه چیزایی رو گفتید و اینها، اگه میخواستید برکنار بکنید از 3-4 ماه پیش برکنار میکردید و این نحوه برکناری که نیم ساعت قبل زنگ بزنم بگم بیا اداره که داری تودی معرف میشه، خب این رو توهین‌آمیز تلقی می. توی این چند ماهه چند تا مدیر کل جابجا شدن، مثل مدیر کل فارس که یکی به اسم یعنی فردی بوده که اون هم از محیطبانی شروع کرده بود، زهرابی، که خب خیلی هم قبولش داشتن، یه دوره حتی معاون سازمان محیط زیست بود توی ستاد مرکزی، ولی به یک بار جابجا شد و الان هم تقریبا گویا خونه نشین شده. یا سمنان هم همینطور، همتون ممکنه اون پروژه یوز و زایمان ایران رو یادتون باشه که دوتا طولش مرد. دقیقا قبل از اینکه این پروژه به نتیجه برسه مدیر کلش عوض شد، مدیر کلی که حالا کاری نداره، ممکنه انتقاداتی به رفتارهاش به مدیریتش بوده، اما دقیقا به هر حال سوار به اون پروژه بود، داشت پروژه رو پیش می‌برد و دقیقا توی روزهای نزدیک به زایمان ایران مدیر کل عوض شد و مدیر کلی اومد که خب سابقه خوبی هم نداشت، قبلا تو پروژه گورخر شکست خورده بود و یا اینکه تو این پروژه هم خودشو کلا منفعل میدونست. من وقتی باهاش مصاحبه کردم همش میگفت من اطلاع ندارم، من خبر ندارم و اینها، یعنی یه همچین مدیری جایگزین شد.
حالا دو تا مورد هستش، اینکه وقتی ما میبینیم یه همچین اتفاقی میفته که این جور جابجایی ها که در موقعیت های حساسی اتفاق میفتن و یا افرادی که به هر حال سوابقشون چندان درخشان نیست جایگزین افرادی میشن که اونطور که از خبرها برمیاد به هر حال کارهای عمقی تری انجام دادن، مثل همین آقای محمودی، این چه تأثیری رو الان میگذاره در شرایطی که ما میدونیم محیط زیست ایران با بحرانهای بسیاری داره دست و پنجه نرم میکنه؟
ببینید، من دیروز از یک از خبرنگارا شنیدم که گویا یک روز قبل از اینکه محمودی، یعنی پریروز، در حقیقت برکنار بشه، توی تهران یک باند در حقیقت شکارچی غیر مجاز رو به علاوه لاشه و اسلحه دستگیر کردن، یعنی تیمی در استان تهران، و بعضی ها معتقدن که شاید این اتفاق باعث برکناری یه مدیری مثل محمودی شده که حالا داشته کارش انجام میداده. این رو نمیشه گفت آیا حتما درسته یا غلط، ولی خب اون خبرنگاری که داره این حرف رو میزنه خبرنگار قدیمی و موثقی هست. اما این فقط این خب طبیعتاً ببینید چه تأثیری میذاره دیگه. اگه این درست باشه وای به حال ماست. حالا این به کنار، ما مثلا توی میگم مثال یوزم زدم توی سمینار، خب اگه طبیعتاً یک مدیر قبلی وجود داشت، مدیری که با تجربه تر بود تو چنین پروژه هایی، حداقلش اینه که مدیران کل روی حرف علمی خودشون ایستن و به نوعی از مردم خب کمک میخوان، مطالبه میکنن که پشتشون بیستن. مثل پروژه که توی همین چند وقت پیش تو همین میانکاله پتروشیمی اتفاق افتاد، ملکزیست وایساد گفت این پروژه غلطه، همه ازش حمایت کردن، رسانه حمایت کرد، مردم ازش حمایت کردن، پروژه متوقف شد. درسته که سرمایه‌گذار پتروشیمی از ما شکایت کرده به خاطر اون گزارش، ولی دست کم پروژه متوقف شد به نفع مردم.
دیدم که الان خبرگزاری ایرنا به نقل از مدیر کل حراست سازمان حفاظت محیط زیست هم نوشته که روند انتصاب مدیران تو این سازمان بر اساس هماهنگی با مراجع امنیتی و مرتبط انجام می و بعد هم در قسمتی که درشت کرده یا هایلایت کرده به مسئله حاشیه‌ای همین در اصل برکناری آقای محمودی پرداخته و میگه که ایشون برخورد غیر قانونی، غیر اداری و خلاف عرف سازمان داشته با یکی از مدیران سازمان و موضوع قراره که بررسی بشه از سوی حراست. با توجه به تمام این شرایطی که الان داریم میبینیم در سازمان حفاظت محیط زیست، فکر میکنید که شرایط در این دوره به سمتی خواهد رفت؟ یعنی ما شاهد چه اتفاقهایی خواهیم بود؟
ببینید دقیقا مسئله همینه. اون نگاه امنیتی که اشاره کردید توی انتصاب مدیرها وجود داره و ما هم بسیار در این مورد شنیدیم، حتی نه تنها در مورد مدیرها، در مورد پروژه هایی که حتی ممکن هستش که پروژه بین المللی باشه، مثل پروژه تالاب ها میان سازمان محیط زیست میاد کارشناس ها رو با مراجع اطلاعاتی چک میکنه که آیا از فلان کارشناس استفاده بکنم یا نکنم، و از قضا خب برای اونها مهم نیست تخصص، برای اونها مهم نیست سواد و اطلاعات. همین چند روز پیش مگه ندیدیم که پروژه تالاب ها پوستر زده که برای احیای تالاب ها میخوایم نیایش و دعا برگزار بکنیم، و خب اون زیر میبینیم که مثلا یک سمنی هست، جایکا هست، لوگوی سازمان ملل هست. روز به روز کارشناسا و متخصصا کنار زده میشن، پس زده میشن، و فقط سعی میشه کارشناسا و مدیرهایی روی کار بیان که اطاعت بیشتری دارن.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
همچنان همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. هم به عراق میریم و تحولاتی که در این کشور در حال وقوعه. صالح محمد العراقی نماینده ارشد مقتدا صدر، رهبر جنبش صدر، در بیانیه‌ای که خبرگزاری عراق آن را منتشر کرد اعلام کرد که در گفتگوهای سیاسی که مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور خواستار انجام آن شده شرکت نخواهد کرد. در همین زمینه با پرویز رحیم استاد دانشگاه در اربیل عراق گفتگو کردم و از او پرسیدم که از دلایل این شرکت نکردن جریان صدر در گفتگوهای سیاسی عراق برای ما بگن.
صدری ها بله خصوص آقای صدر اعلام کرده که با این نسل از سیاسیون یا کسانی که تا کنون قدرت رو در دست داشتن با اونها وارد هیچ تحالفی نخواهد شد، با اونها تشکیل حکومت نخواهد داد. و عدم شرکت جریان صدر در گفتگوهایی که داره انجام میشه دلیل حاکی از این است که آقای صدر تصمیم قاطعی تا این لحظه حداقل گرفته که با اونها وارد فاز تشکیل حکومت نخواهد شد و میخواد انتخابات زودرس انجام بشه و یا تشکیل حکومتی موقت که آقای صدر انتخاب کنه شخص مورد نظر رو یا حداقل موافق باشه با انتخاب اون، از طرف دیگر جریان ها میخواد در بیرون از گود قدرت بمونه و انتخابات زودرس رو شاید سرنوشت ساز بدونه، اما فکر میکنم که این انتخابات بدون حضور دیگر جریانات چارچوب هماهنگی فکر نمیکنم که آقای صدر موفق باشه. تا بدین لحظه آقای صدر راسخ بوده یا عزم قوی داشته در این مورد و میخواد که اون مشروعیتی رو که از ناراضیان عراقی بر علیه حکومت‌های متوالی بعد از سال 2005 وجود داشته در عراق، از همین قدرت استفاده کنه و به نوعی میخواد که حاکم مطلق عراق باشه. پس نمیخواد این وچه اجتماعی، وچه سیاسی و حتی وچه دینی که برای خودش متصور هست با مشارکت با این گروه ها از دست بده، چرا که اونها رو مسبب بیشتر فلاکت ها، فقر، بیکاری، فساد و شکست این حکومت ها در ارائه یک حکومتی که بتونه حداقل نیازهای جامعه رو برآورده کنه اونها رو مسبب میدونه.
ما تو اخبار میبینیم که سیاسیون عراق مدام از جریان صدر درخواست حضور در نشست ملی رو دارن. این عدم حضور جریان صدر در نشست ملی چه تبعاتی رو برای آینده عراق داره؟
تا بدین لحظه آقای مصطفی کاظمی به یک نخست وزیر نزدیک به جریان صدر شناخته میشه و گروه های مخالف صدر خواهان برکناری آقای کاظمی هستند، هرچند در نشستی که از طرف ایشون فراخوان داده شد شرکت کردند، اما بنده معتقدم که اصرار صدر بر عدم مشارکت در این گفتگوها میتونه چند سناریو رو پیش ما باز کنه یا چند سناریو محتمل به نظر میرسند، که اول از همه عراق که با این بنبست سیاسی روبرو شده، نیروهای مخالف صدر ناچار بشن به خواسته های صدر تن بدن و یک انتخابات زود هنگام برگزار بشه، هرچند در چند چون اون و نحوه اجرای اون چه از نظر حقوقی و طبق قانون اساسی عراق واقعا موانع لاینحلی تا کنون وجود داره. سناریو بعدی این موضوع هست که این بنبست و عدم مشارکت صدر باعث بشه که ایران و حتی آمریکا هم تداخل کنن برای برون رفت از این بنبست، به نوعی راضی بشن به خواستهای صدر و نیروهای نزدیک به خودشون رو تحت فشار قرار بدن شاید. و سناریوی سوم ممکنه که باعث بشه که این جریانات با پشتیبانی ایران ممکنه به یک رویارویی خیابانی کشیده بشند. اینا همه سناریوهای محتملی هستند که این عدم مشارکت صدر و اصرار بر مواضع قبلی ممکنه که عراق را از این بنبست سیاسی به یک جنگ و نزاع همه جانبه بکشونه و فکر نمی کنم که تا کنون ایران و آمریکا این رو بخوان و به همین دلیل هم به این کشیده نشده. هرچند من معتقد هستم که ادامه این روند ممکنه آقای صدر رو یک مقدار به عقب نشینی واداره، اما این بستگی به مواضع ایران و آمریکا خواهد داشت و حتی چگونه روابط این دو کشور در عراق و حتی نحوه حل اختلافات این دو کشور بر جریانات سیاسی و روند و پروسه سیاسی در عراق تأثیرگذار خواهد بود.
آیا این ائتلاف نیروهای چارچوب هماهنگی ممکنه که عراق رو از این بنبست سیاسی بیرون بیاره؟
در پایان معتقدم آقای صدر یک گوشنگاهی هم به این داره که این ائتلاف شکننده نیروهای چارچوب هماهنگی که از یک طیف تندرو، یک طیف میانه رو و به نوعی از یک طیف بیطرف شاید به این تشکیل شده، آقای عبادی و آقای حکیم میتونن بیشتر به جریان صدر نزدیک بشن، آقای عامری نقش میانجی رو بازی میکنه با آقای مالکی هم در نقطه مقابل صدر قرار داره و ممکنه این آرایش به نوعی بتونه به جریان صدر کمک کنه که از این بنبست سیاسی بیرون بیاد عراق و نیروهای دیگر به اصطلاح در این ائتلاف به حاشیه کشیده بشن، هرچند که این با این خطر مواجه است که اون نیروی به اصطلاح رادیکالتر که در این جریان آقای مالکی و طرفداران اون هستند به رویارویی حتی مسلحانه با آقای صدر کشیده بشن و این احتمال دور از ذهن نیست. آقای صدر میخواد که این ائتلاف به نوعی از هم پاشیده بشه و شاید این رؤای آقای صدر هست، این پافشاری که بر مواضع خود و عدم مشارکت در گفتگوها با این جریانات که در پیش گرفته.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. شنونده یک روایت باشید.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه یک روایت این ساعت با علی احساسی، نماینده ایرانی تبار پارلمان کانادا، به گفتگو نشسته ایم. علی احساسی در سال 2015 میلادی، حدود 7 سال پیش، برای نخستین بار از حزب لیبرال کانادا از حوزه ویلودیل در تورنتو به عنوان نماینده مجلس عوام کانادا انتخاب شد و در سال 2021 بار دیگر به پارلمان این کشور راه یافت. علی احساسی در ماه ژوئن امسال نیز به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی و توسعه بین‌المللی پارلمان کانادا انتخاب شد. محور برنامه روایت این ساعت زندگی او و فراز و نشیب‌هایی است که آقای احساسی را به نمایندگی پارلمان کانادا رساند. من فرهنگ قویمی هستم و شما دعوت میکنم به گفتگو با علی احساسی. توجه فرمایید. آقای احساسی، ابتدا اگر موافق باشین سری بزنیم به سوئیس، که شما در واقع در سال 1349 در شهر ژنو به دنیا اومدین و هدف این است که بدونیم که یک نماینده پارلمان کانادا که ایرانی تبار هم هست چرا در ژنو چشم به دنیا گشود.
عرضم به حضورتون، علتی که در ژنو به دنیا آمدم این بود که پدر قبل از انقلاب کارمند وزارت خارجه بودم و همیشه تمایل پدر به سازمان‌های بین‌المللی بود و همونجوری که می‌دونین ژنو از لحاظ سازمان ملل حائز اهمیت زیادی است، به همین منظور اونجا مأمور بودم. ولی چیزی که واسه من جالبه اینه که در اون سالی که بنده به دنیا آمدم، به خاطر اینکه کمیونیتی ایرانی در سوئیس کوچولو بود، شماره شناسنامه من شد 1 موالید و برای مدت ها من اصلا این کلمه رو اصلا نشنیده بودم، ولی بعدها هی همه به من گفتن شماره شناسنامه 1 موالیده، میگفتم بخیه. و اتفاقا از قرار معلوم کسی که بزرگواری کردن و شناسنامه منو در ژنو امضا کردن مرحوم جناب پزشکزاد بودن که ایشون هم در اون مقطع زمانی در سوئیس تشریف داشتن.
بله، البته شما سالهای بعد هم ظاهراً با آقای پزشکزاد دیدارهایی داشتین که بعداً بهش میپردازیم، اما شما ظاهراً وقتی که 3 سال داشتین پدر و مادرتون به آمریکا و شهر نیویورک مهاجرت کردن و به نظر میرسه که تحصیلات مقدماتی و ابتدایی رو در این شهر طی کردین. از این دوران برای ما بگین و اصولاً تا چه سالی در آمریکا بودین؟
تا اونجایی که من به یاد دارم تقریبا 4 سال و نیم در ایام کودکی در نیویورک بودیم. مدرسه‌ای که بنده می‌رفتم مدرسه سازمان ملل بود. باز همونجوری که انتظار میتونین داشته باشین در سالهای 70 به غیر از به احتمال قوی دانشجویان زیادی که در شهر نیویورک بودن که اصالتاً ایرانی بودن، ولی کمیونیتی کوچولویی بود و جزو اشخاصی که به عنوان یک بچه حداقل شاهد بودم و واقعا یه جذابیت خاصی برای بنده داره، مثلا در اون مقطع زمانی سفیر ایران در سازمان ملل مرحوم جناب فریدون هویدا بودن، در دانشگاه کلمبیا استاد بزرگ جناب آقای یار شاتر همه جا نقش پررنگی داشتن و وزارت خارجه هایی که اونجا مأمور بودن. شخصیت های جالبی در شهر نیویورک در کمیونیتی ایرانی بود.
بله، و شما چون پدرتون جزو کادر دیپلماتیک در سازمان ملل بودند به همین خاطر در مدرسه سازمان ملل تحصیل میکردین و این شانس رو داشتین که با این افراد و مقامات دیدارهایی داشته باشین.
دیدار که چه عرض کنم، با چشمای کودکانه بالاخره شاهد بودم و واقعا کسانی بودن که به قول معروف استخوندار بودن و جذابیت اون اشخاص هیچ‌وقت از یاد بنده نرفته. ولی بعد از اون همجوری که میدونین ماموریت پدر در نیویورک تموم شد و تقریبا به گمانم 6 ماه قبل از انقلاب برگشتیم به ایران که بعد انقلاب شد و 5 سالی رو در ایران بعد از انقلاب هم زندگی کرد.
و به همین خاطره که از فارسیتون انقدر خوب شده به خاطر این 5 سالی که در ایران بودین. از این 5 سال هم اگر ممکنه به اختصار برای ما بگین و وضعیت به چه صورت بود و شما چند سالتون بود، چی کار میکردین، پدرتون چی کار میکردن؟
عرضم به حضورتون بنده که 9 سالم بود در اون مقطع زمانی. علتی که ببخشید فارسی من اینجوری که باید و شاید خوب نیستش اینه که نهایتا در اون 5 سالی که در ایران زندگی کردم منجر به 3 کلاس مدرسه فارسی شد. برای اینکه در اوائلش یه مدرسه انگلیسی زبونی بودم که اصلا مدرسه سفارت انگلیس بود و در اونجا بچه ایرانی خیلی خیلی نادر بودن. ولی بعد که اون مدرسه رو بستن نهایتا 3 کلاس مدرسه فارسی رفتم که شد اول و دوم و سوم راهنمایی. از لحاظ محیط اون مقطع زمانی همونجوری که انتظار میتونین داشته باشین مثل هر کسی دیگه یه مقدار زیادی بهت زده بودم به عنوان یه بچه 9 ساله وقتی که انقلاب شد و ایام خیلی سختی بود بدون شک. در این که آدم میدید در چهره افراد که اصلا سخت بود که آدم بتونه منطقی اون مسئله رو حل و فصل بکنه، ولی از لحاظ برهه تاریخی بدون شک مقطع زمانی جالبی بود. حدوداً به گمانم 6 ماه بعد از انقلاب پدر از وزارت خارجه استعفا کرد و بعد نهایتاً علتی که از ایران آمدن بیرون مثل خیلی از جوانای پسر اون مقطع زمانی این بود که جمهوری اسلامی اعلام کرد که هر پسری که به سن 15 سالگی برسه مشمول خواهند بود و به همین قرار مادر پدر منو سفر هواپیما کردن فرستادن به فرانسه تا اینکه مشخص بشه که دقیقا چه رویه‌ای رو در پیش خواهیم گرفت. و اتفاقی که افتاد بعد از تقریبا 6 ماهی که فرانسه بودم ویزای امریکا گرفتم، تقریبا 1 سال و اندی امریکا بودم و بعد نهایتا رسیدیم به کانادا.
و پس از پایان تحصیل دانشگاهی در کانادا مدتی هم در لندن و در مدرسه عالی اقتصاد لندن تحصیل کردین و مدرک فوق لیسانستون رو هم در لندن گرفتین. ظاهرا شما به سفر و زندگی در شهرها و کشورهای مختلف خیلی علاقه دارین.
نمیدونم که علاقه باشه، سیر حوادث اینجور بوده که بخت این رو داشتم که در شهرهای مختلف زندگی بکنم. مدتی که در لندن بودم خب همجوری که انتظار میتونیم داشته باشیم جذابیت‌های خودش رو داشت و بعد از لندن سکول آف اکنامیکس برگشتم به کانادا، دانشکده حقوق رفتم اینجا. بعد از یه مدتی که در رشته اینترنشنال ترید کار کردم سر از واشنگتن در آوردم و برای چند سالی اونجا هم در لافرمی مشغول به کار بودم.
یعنی در واقع در شرکت حقوقی؟
بله، در یک لافرم بزرگ واشنگتن مشغول به کار بودم مدتی، ولی بعد تصمیم گرفتم که برگردم مجدداً به کانادا و برگشتم و تقریبا 2 سال بعد از اینکه برگشتم به گمانم وارد صحنه سیاست شدم.
آقای احساسی، پیش از اون که بپردازیم به آغاز زندگی سیاسی شما در کانادا، این رو هم اضافه کنم که شما از نوادگان عبدالحسین تیمورتاش، از سیاست پیشگان دوران قاجار هستین که ایشان 5 دوره نماینده مجلس و 1 دوره هم وزیر دربار بوده و ظاهراً خون سیاسی در رگ‌های شما جریان داره.
عرضم به حضورتون، نمیدونم که به خاطر خونم باشه یا اینکه تجربیات هر کسی وقتی که آدم حوادث رو میبینه در کشورهای مختلفی که درش زندگی میکنی، بالاخره یک کششی آدم پیدا میکنه که سردر بیاره آدم از مسائل هر مقطع زمانی و یا هر کشوری. ولی بدون شک از کودکی مسائلی که دور برم اتفاق میافتاد یک جذابیتی داشت بسم، یه شیرینی داشت که سعی کنم که سردر بیارم از اتفاقاتی که داشت می افتاد. شاید یه مقدار زیادیش به گمانم این بوده که وقتی که آدم در کودکی جا به جایی هم زیاد داشته باشه، بالاخره هر جای جدیدی که آدم میرسه آدم اشتیاق داره که بتونه که سر در بیاره از اون مکان.